داد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها در یک عکس یا یک جمله خلاصه نمیشن. باید اونها رو در دل روزهایی دید که حضور آدم ها خودش بخشی از ساختن واقعیت بود، نه فقط روایت اتفاقها. در این برنامه از مردی براتون میگم که گشت، دید و سوال کرد و به مبارزی نامدار تبدیل شد. جوانی پرشور و فرماندهی محبوب، اصغر وصالی. اصغر وصالی تهرانی فرد، معروف به اصغر وصالی، در سال 1329 در منطقه دولاب تهران به دنیا آمد. پدرش اهل ورزش باستانی و به حسن چرخی معروف بود و اصغر هم به واسطه پدر به این ورزش علاقه داشت. اصغر در سن نوجوانی در چاپخانه مشغول به کار شد و 13 ساله بود که قیام 15 خرداد سال 42 جرقه های فعالیت سیاسی رو در ذهنش روشن کرد. او در اون سالها فعالیت خودش رو با پخش اعلامیه شروع کرد، تا اینکه در سال 51 به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومد و مصطفی جوان خوشدل مسئول سازمانی اصغر شد. وصالی همون سالها بود که با دردسرهای زیاد از ایران خارج شد و دوره‌های چریکی رو توی فلسطین گذروند و کارآزموده و آبدیده به ایران برگشت و مبارزاتش رو به نحو جدی‌تری پیگیری کرد، تا اینکه با دستگیری یکی از اعضای سازمان که با او قرار ملاقات داشت لو رفت و بعد از مدتی تعقیب و گریز در خرداد 52 دستگیر و تازه معلوم شد 6 نفری که ساواک در تعقیب اونها بوده همه یک نفر بودند و او کسی نبود جز اصغر وصالی که با نامهای مستعار در استانهای مختلف کشور اقداماتی ضد رژیم شاهنشاهی انجام میداده. وصالی در زندان هم فردی پرتلاش بود و تماس‌های مکرری در زندان با علمای بزرگ داشت و در زندان چندین بار با مجاهدین خلق درگیر شده و علیه اونها موضع‌گیری کرد. درگیری او دو دلیل مهم داشت. یکی افشاگری مجاهدین خلق و برداشتن نقاب از چهره نفاق اونها. دوم شهادت مجید شریف واقفی. وصالی در زندان با آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی و تعدادی دیگه از افراد سرشناس و تحصیل کرده زندان دوستی و صمیمیت پیدا کرد و از این فرصت برای بالا بردن سطح سواد عمومی خودش استفاده کرد، به طوری که ادبیات رو هم از شاعر مطرح آقای علی موسوی گرمارودی آموخت. اصغر وصالی با تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین در سال 54 مسیر خودش رو در زندان از اونها جدا کرد و گفته میشه حتی کارش به درگیری با مسعود رجوی و اعضای دیگه هم کشیده شد. وصالی به دلیل تحمل شکنجه های ساواک به اصغر پررو معروف شده بود، اما در واقعیت و در جمع دوستان شخصیتی شوخ و مهربان داشت. بیشتر از اون که یک چریک با روحیه نظامی باشه، فردی اخلاق مدار با روحیات خاص بود. وصالی به دوستان و یارانش بسیار اعتماد داشت و حتما با مشورت کارهاش رو انجام میداد. وسالی در ابتدا به اعدام و بعد با یک درجه تخفیف و حبس ابد محکوم شد، ولی بعد از مدتی حکم تغییر کرد و به 12 سال حبس محکوم شد. در نهایت در اواخر سال 56 بعد از 5 سال و نیم حبس از زندان آزاد شد. ضمن این که وسالی رابطه سازمانی خودش رو هم با سازمان مجاهدین خلق ایران قطع کرده و از این سازمان خارج شد. با پیروزی انقلاب به دلیل آشنایی که با زندان داشت، انتظامات زندان قصر رو تشکیل داد و با گروهی مسئول تعقیب و دستگیری نیروهای ساواک شد. با تشکیل سپاه پاسداران به اونها پیوست و در تأسیس اطلاعات سپاه نقش مهمی ایفا کرد و در اطلاعات خارجی سپاه هم حضور داشت. به خاطر اینکه علاقه‌ای به کارهای اداری و ستادی نداشت، تیر ماه سال 58 با انتشار خبر شورش نیروهای تجزیه طلب کرد، وسالی با دستور ابوشریف عباس آقازمانی به عنوان فرمانده عملیات سپاه راهی مریوان شد. وسالی گروهی به نام دستمال سرخ‌ها ایجاد کرد و علت انتخاب این اسم بستن دستمال سرخی بود که به دور گردنشون می‌بستند، که هم نماد شهادت بود و هم نشونه‌ای برای شناسایی همرزمانش در هنگام جنگ و هم به هنگام فقدان باند و وسایل پانسمان وسیله‌ای بود برای بستن زخم و مجروحیت احتمالی. گفته شده که با شهادت یکی از اعضای جوان گروه که هنگام شهادت لباسی سرخ بر تن داشته، همرزمانش به عنوان یادبود او تکه هایی از لباسش رو بر گردن بستند و عهد کردند که تا گرفتن انتقامش اون رو از خودشون جدا نکنن. وسالی با 2 تانک و گروه چریکیش راهی کردستان شد و تونست نیروهای تجزیه طلب ضد انقلاب رو در سنندج، کامیاران و مریوان و پاوه شکست بده و بعد از اون دولت با فرستادن تیم‌هایی در تلاش برای گفتگو و مذاکره بود. وسالی به همراه دستمال سرخ‌ها عملیات‌های زیادی در مقابله با ضد انقلاب انجام داد. مرحوم مریم کاظم‌زاده از خبرنگاران دوران دفاع مقدس که قصه آشناییش با شهید وسالی و جر و بحث‌هایی که در برخوردهای اول با هم داشتن و بعد خواستگاری غیر منتظره شهید وسالی از او معروفه، این طور تعریف کرده:
یه بار اصغر که از فرماندهان سپاه بود من رو دید و گفت شما خبرنگارا تو شهر پشت میز میشینید و از جنگ می‌نویسید. راوی جنگ باید تو صحنه حضور داشته باشه، نه اینکه خیلی شجاعت به خرج بده و بعد از عملیات چند عکس جنگی بگیره.
وسالی خبر نداشت که با حضور یک خانوم برای عکاسی موافقت نکرده بودن و کاظم‌زاده به سختی و کمک مصطفی چمران تا همونجا رسیده بود. اما در عملیات بعد همراه دسته دستمال سرخ‌ها برای عکاسی رفت و همین شد نشانه از شجاعتش. معیار وسالی برای خواستگاری از خانم کاظم‌زاده هم جالب بود:
من برای ادامه راه همراه میخوام و تو با حضورت در شرایط سخت کردستان نشون دادی میتونی همراه من باشی.
مریم کاظم‌زاده از این ازدواج کوتاه اینطور میگه:
روز چاسوعا بود که به اتفاق آقای بزرگ فرمانده سپاه گیلان غرب از سرپل ذهاب وارد گیلان غرب شدیم. نهار رو سرپل ذهاب خورده بودیم. شام هم برامون نون و سیب زمینی آوردن که من اصلا نخوردم. اصغر تونتون میخورد و در ضمن جلوی فرمانده ارتش و بقیه رزمنده‌ها برای من هم لقمه میگرفت، ولی من نمیخوردم چون نون بیات و سیب زمینی انقدر خشک بود که اصلا از گلوی آدم پایین نمیرفت. آقای آزاد به شوخی به من گفت: خواهر، حاضر بودی امشب برای عملیات همراه ما می اومدی؟ گفتم: حاضر بودم سیمرغ می شدم و اصلا احتیاجی هم به شما نداشتم و بالای ماشیناتون پرواز می کردم. اصغر نگاهی به من کرد و گفت: اگه سیمرغم بودی نمی ذاشتم امشب بیای. ساعتی بعد اصغر از من خداحافظی کرد و رفت. اما چند دقیقه نگذشته بود که دوباره برگشت و خداحافظی کرد و رفت. اصلا سابقه نداشت که برای خداحافظی دوباره برگرده. 10 دقیقه بعد که من برای خواب آماده می شدم دیدم دوباره در رو باز کرد و اومد. خداحافظی کرد و دوباره رفت. خیلی برای من عجیب بود. همون شب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم یه نفر اومد که از وجاهت و ردای سبز و لباس سفیدش فهمیدم سید بزرگواری باید باشه. رو به من کرد و گفت: امانتی رو بده. گفتم: نه، این مال منه. گفت: نه، این یه امانت دست توه، باید اونو بدی. مجدداً گفتم امکان نداره، این مال منه. انقدر اصرار کرد که من ناراحت شدم و گفتم اصلاً مال خودتون، ببرید. نزدیکی های صبح بود که با صدای توپ و خمپاره که یکیش هم کنار اتاق ما منفجر شد از خواب بیدار شدم. هوا هنوز تاریک بود. رفتم و برای نماز صبح وضو گرفتم. خوابی که دیده بودم خیلی واضح در ذهنم مونده بود. اون روز روز عاشورا بود و من دائم در این فکر بودم که در سال 61 هجری در این لحظات در کربلا چه خبر بوده. هرچه هم میخواستم آیت الکرسی بخونم ذهنم یاری نمیکرد و تا نیمه ی اون رو میخوندم. خیلی کلافه بودم. آقای بزرگ حدود ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر اومد ولی خیلی ناراحت بود. گفتم چی شده؟ گفت باید برگردیم مقر سپاه. گفتم اصغر کجاست؟ تو مسیر کم کم به من گفت که اصغر حدود ساعت 11 تیر خورده. من اصلا باورم نمیشد که چنین چیزی امکان داشته باشه. وقتی وارد محوطه سپاه شدم دیدم بچه‌ها بیتابن. یکی سرشو به دیوار میزد، یکی گریه میکرد. داد زدم و گفتم خودتونو جمع کنید. روزی که وارد این منطقه شدیم میدونستیم که چه اتفاقی میفته. ولی من اصلا خداییش فکرشو هم نمیکردم که این اتفاق برای من بیفته. بچه‌ها اومدن دورم جمع شدن و گفتن که چیکار کنیم. یک آن ذهنم رفت کربلا. الانم عصر عاشوراست و جسدها روی زمینه و همه اومدن پیش حضرت زینب سلام الله علیها. البته اینها اصلا قابل قیاس نیست، اما من دیدم که در چه جایگاه سختی هستم. عاشورا قدرت عجیبی به من داد و خیلی راحت به بچه‌ها گفتم نماز میخونیم و میریم اسلام آباد، چون اصغر در بیمارستان اسلام آباد بود. در راه تنها چیزی که از خدا خواستم این بود که وقتی بالای سرش میرسم زنده باشه و به خدا قول دادم که دیگه هیچ چیز ویژه‌ای ازش نمیخوام. وارد بیمارستان که شدیم رضا مرادی با ذوق و شوق زیاد اومد و گفت خواهر زنده است. منم گفتم الحمدلله. تیر به سر اصغر خورده بود و بیهوش بود ولی تو کما نبود. بالای سرش دکتر انصاری رو دیدم. ایشون که متخصص مغز و اعصاب و اهل اصفهان بود رو از سرپل ذهاب میشناختیم. تا منو دید گفت باور کن هر کاری از دستم برمی اومد کردم ولی نشد. کم کم داشت من رو آماده میکرد. گفت تیر ناحیه‌ای از سر خورده که حتما کور میشه. احتمال فلج بودنش هم بسیار زیاده. گفتم هستم. گفت زندگی خیلی سخت میشه براتون. گفتم اصلا حرفشو نزن. همینجا میستی و نگهش میداری. ایشون هم نرفت حتی بخوابه. خیلی دلم سوخت. بهش گفتم اگه کاری بود صداتون میکنم. لباسهای اصغر رو در آورده بودن. جالب بود که هر کس به بدنش دست میزد هیچ واکنشی نداشت. اما وقتی من دستش رو گرفتم آروم دست من رو خم میکرد. و وقتی که من گفتم چطوری، یه قطره اشک گوشه چشمش جمع شد. دکتر انصاری گفت اینا نشونه های خوبیه، اما اگه هم امشب رو بتونه رد کنه باز همون خطرایی که گفتم وجود داره. منم گفتم هر طور که شه تا آخر کنارش میمونم. نیمه های شب 28 آبان بود. نگاه به دستش کردم، دیدم هنوز حلقش دستشه. آقای آزاد گفت هر کاری کردیم که حلقه رو در بیاریم انگشتش رو خم کرد و اجازه نداد. اصغر همون روز شهید شد. هنوز هم وقتی خواب میبینم بهش میگم کجایی؟ خیلی وقت ندیدمت. اونم بارها اینو به من میگه که من هستم، تو کجایی؟
پیکر پاک شهید اصغر وصالی در قطعه 24 بهشت زهرا تهران در کنار برادرش و در میان یارانش گروه دستمال سرخ‌ها به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب اصغر وصالی تهرانی فرد. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من. نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این ازم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
قلم به دست گرفتم با دلی پر از غم و سینه لبریز از غرور تا با شما درد دل کنم. ما این روزها هم داغ داریم و هم سر بلند، هم دلمان از زخم این میدان می سوزد و هم از دیدن این همه ایستادگی سینه من از افتخار پر می شود. انگار تاریخ دوباره خودش را روی شانه های این ملت نوشته است، با خون، با صبر، با فریاد، با پرچم، با اشک، با غیرت.
جلسه ممتاز و برجسته است. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای هفت‌سری رو که در همه شئون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد، این اجراها رو متوقف کرد. اون آنچه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویته، یعنی چیز مبهمی اینجا وجود نداره. پرچم جمهوری اسلامی همون پرچمی است که انبیا برداشتن، ائمه برداشتن.
در خاطرها هست که او چطور با نگاه ژرف بین و راه بردی همواره کشور را به قله‌های اقتدار علمی فرا می‌خواند و دانش را مایه قدرت و تنها راه ایستادگی در برابر زورگویان عالم می‌دانست. او به همه یاد داد که اگر می‌خواهند در دنیای پرآشوب مستقل بمانند و هیچ قدرتی جرأت تحمیل اراده‌اش را به ملت ما نداشته باشد، باید در علم و فناوری پیشتاز باشیم.
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته. البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم، 20 سال ما رو عقب نگه داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب خوی حرکتی انجام گرفت و پیشرفت‌های خوبی کردیم، لیکن هنوز فاصله مون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم، یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم. مرحله بعدم این است که دنبال تمدن نوین اسلامی بکنیم. یقیناً یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علم، علم نافع. اگر چنانچه شما چشمتون به عنوان نخبه به این افق باشه، قهرن حرکت علمی شما جهت درست خواهد داشت.
من امروز افتخار میکنم. که این جوانان، دلاور مردان سپاه و ارتش، اینجا در این آبها ایستادند و میگویند این راه، راه ایران است و تا جان داریم از آن دفاع میکنیم. افتخار میکنم به این کشور، به این مردم.
ما یک دشمنی از اول انقلاب تا امروز در مقابل خودمون مشاهده کردیم. از ساعات اول انقلاب این دشمن ظهور پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن. این دشمن دولت ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم، انواع و اقسام دشمنی‌ها و ترفندها و حیله‌های گوناگون رو برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پیش بردن. انواع و اقسام، یعنی واقعاً هیچ نوع معارضه ای رو شما سراغ ندارید که اینا نسبت به جمهوری اسلامی انجام نداده باشه. صدام رو به جنگ با ایران و حمله با ایران تحریک کردن، اعمال نفوذ در سازمان ملل علیه ما کردن،
تبلیغات شبانه روزی کردن، از هنر استفاده کردن، از هالیوود استفاده کردن برای ساختن فیلم علیه ما، حرکت نظامی کردن، هواپیمای ما رو ساقط کردن، به برخی از مراکز ما در خلیج فارس حمله نظام، همه جور کاری رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. همه این کارها هم هدفش براندازی بود. حالا امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشه، این چیز جدیدی نیست، از روز اول هدفشون همین بود. حتی همون رئیس جمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که ما هدفمون براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کاملا واضح شد این معنا.
نوروز مبارک، سبزی پلو و فش.
همه اینا شکست خورده. در همه این قضایا هم مهم اینه، جالب اینجاست که این همه علیه جمهوری اسلامی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و اینا همه شکست خورده.
در خاطرها هست که چطور او با تمام وجود از پیشرفت‌های هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی و سایر رشته‌ها حمایت می‌کرد و به دانشمندانمان قوت قلب می‌داد تا جلوی تحریم‌ها و فشارها سرخم نکنند. امروز اگر ایران در دنیا به قدرت علمی شناخته می شود، همه‌اش به خاطر خودباوری است که او در دل جوانان کاشت. رهبر شهیدی که راه روشنش با همان صلابت و تحت لوای پرچمدار جدید انقلاب ادامه دارد و همه تا آخرین نفس پای آرمانهایی که جانتان را برایش فدا کردید خواهند ایستاد.
علت پیشرفت ایران، علت عزت‌یابی ایران، علت مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت شاخص در این منطقه، علت پیدا شدن این همه عمق راهبردی برای این کشور، علت همه اینها حضور مردم ایران در منطقه. اگر جنگ تحمیل میکنن و جنگ شکست بخوره دشمن در جنگ، اگر حمله کودتایی میکنن شکست بخوره، اگر حمله امنیتی میکنن شکست میخوره، علتی دست که مردم دست میخوره.
از جنگ 12 روزه، از تهاجم رژیم صهیونی به ایران، تا جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان.
وایس وایس، آروم آروم خانم، شیشه شکست، آروم. باشه باشه باشه، آروم.
جمهور یعنی مردم، ما مردمی، ما حقمون زائل شده.
مردم حق دارن آقا،
حقشون خیلی بیش از این هاست. واقعا این مردم حقشون اینقدر نگران گرانی باشن، حقشون نگران مسکن باشن.
ولی بعضی هم از این آب گلالود مایی میگیرن.
اگر تو شرایط جنگ توی مملکت آشوب بشه چه باید کرد؟
همه به این نتیجه رسیدن امروز بهترین روز برای تغییر.
سیاه، موساب، امای سیکس،
آتیش بیا و نهرک جان نیست.
میگن سلام گل هیچ وقت بیتمه نیست،
هیچ وقت هیچ اجنبی دلش بر ما نمیسوزه،
هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیده.
باید توی محیط آروم بحثامون رو مطرح کنیم، با زد و خورد که چیزی درست نمیشه.
مگه گوشت همو بخوریم استخون همو دور نمیرسه؟
شما ربطی نداره که دخالت
خواب شبشون ببینن جسد ایران بی پدر
روی کباب